ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قزاقستان گزارش رسانه ها درباره معامله مخفیانه برای فروش اورانیوم پالایش شده به ایران را بی اساس خواند. ایتالیا از کشورهای اروپایی خواست سفرای جمهوری اسلامی را برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران را تکان دهنده خواند. ساعت 19 امروز چهارشنبه 9 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. الهه روانشاد و بکتاش خمسه‌پور میزبانان شما هستیم در این مجله یک ساعته و گروهی دیگر از همکاران ما نیز در طول برنامه یک به یک به ما و شما خواهند پیوست. با تازه ترین خبرها مجله شامگاهی را آغاز می کنیم. خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
در پی انتشار گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره معامله قزاقستان برای فروش مخفیانه 1350 کیلوگرم سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه‌ای این گزارش را الغاءات بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم با انتشار بیانیه‌ای این خبر را ساختگی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش هشدار داده است که صدور سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا میگوید از همه کشورهای اروپایی خواسته است تا سفرای جمهوری اسلامی را در پایتخت‌های خود برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. وزیر خارجه ایتالیا افزود همزمان از ریاست اتحادیه اروپا خواسته است تا به طور رسمی در این زمینه با دولت ایران تماس بگیرد. فرانکو فراتینی همچنین گفت که مذاکراتی میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای هماهنگی در این باره در جریان است. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، امروز شدت خشونت به کار رفته در سرکوب معترضین در ایران، افزایش شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی و نیروی بسیج است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سازمان عفو بین الملل نیز سرکوبی خونین معترضان را محکوم کردند. به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای دولتی امروز در تهران و سایر شهرهای ایران در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از مقدسات و باورهای مردم در روز عاشورا خوانده شد، راهپیمایی‌هایی ترتیب داده شد. راهپیمایان علیه چهره‌های اصلاح طلب و در حمایت از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی سر می‌دادند. شعارهایی نیز علیه آمریکا و کشورهای غرب داده می‌شد. سخنران تجمع امروز در تهران احمد علم الهدا، امام جمعه تندروی مشهد بود. خبرگزاری‌های بین المللی شمار تظاهرکنندگان در تهران را ده‌ها هزار نفر گزارش دادند. و علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی که در روز عاشورا با شلیک گلوله در تهران کشته شده بود، امروز صبح در قطعه 9 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش سایت‌های اینترنتی اصلاح طلب، مسئولان امنیتی ساعت 7 صبح امروز اندکی پیش از خاک سپاری به خانواده او اطلاع داده بودند که در سکوت و بدون اعلام موضوع جسد را تحویل بگیرند و به خاک سپارند. فرماندهی نیروی انتظامی تهران قتل علی موسوی حبیبی را در روز عاشورا ترور خوانده و گفته است که این ترور به دست سرنشینان یک خودرو با سلاح گرم انجام شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسوند و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. ایران امروز شاهد تظاهرات حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی بود. آنها طیفی از معترضان روز عاشورا را محارب نامیدند. فرمانده نیروی انتظامی ایران هم تصاویر و هم فیلم‌های متعدد زیر گرفته شدن یکی از معترضان روز عاشورا به وسیله خودروهای نیروی انتظامی را غیر واقعی خواند. کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی در روز عاشورا را برخی ترور و برخی اتفاقی مشکوک می‌دانند. مجله اقتصادی هفته ما، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. ایران امروز شاهد تظاهرات گسترده حامیان دولت و رهبر جمهوری اسلامی بود که در اعتراض به آنچه حرمت شکنی در روز عاشورا نامیده شد به خیابان‌ها آمده بودند و طیفی از معترضان در روز عاشورا را محارب نامیدند. در گرد همایی تهران تلویحاً به سران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی هشدار داده شد که باید صف خود را از معترضان اهانت کننده به رهبر و مقدسات نظام جدا کنند، وگرنه دیر می شود. این دومین روزی است که به گفته آگاهان سیاسی، سخنرانان راهپیمایی های رسمی حامی دولت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، چهره های شاخص معترض را تهدید می کنند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می دهد.
سازمان تبلیغات اسلامی که رهبری جمهوری اسلامی ایران نظارت بر آن را عهده دارد، دعوت کننده گرد همایی های امروز در ایران بود و سخنران اصلی آن آیت الله احمد علم الهدا، روحانی حامی دولت و جناح اصولگرا که از مشهد به تهران آمده بود برای ایراد گفته هایی که مستقیم و زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
به این سران فتنه، این جمعیت میلیونی این امت اعلام می کند چون رهبر معظم انقلاب برای شما راه توبه رو باز گذاشتن در یک ضرب العجلی که باید دستگاه قضایی کشور معین کند، شما باید توبه کنید، به دامن رهبر برگردید و اگر توبه نکردید شما محاربید و این مردم و این نظام با شما به عنوان محارب برخورد می کند.
روز سه‌شنبه هم آیت الله عباس واعظ طوسی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اعتراض‌های روز عاشورا گفته بود:
اون صحنه‌هایی که ما از تلویزیون دیدیم اقلن سران این فتنه و کسانی که این حرکت رو رهبری می کردند قطعاً محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخصه.
مخاطب بخش دیگری از گفته های آیت الله واعظ طوسی را آگاهان سیاسی، چهره های شاخص معترض به نتایج اعلام شده ی انتخابات 22 خرداد مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی دانستند.
اینها گروه اندکی هستند، مخاطب من کسانی هستند که در مزان اتهامند. به اونها من عرض میکنم امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نکردید، امروز اگر از پیشگاه ملت عذرخواهی نکردید، امروز اگر برای ادای احترام و خضوع و عذر از گذشته به محضر مبارک رهبر عظیم القدر انقلاب شرفیاب نشدید، دیر خواهد شد.
روز سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس هم خواستار اشد مجازات برای آنچه او حتاکان در روز عاشورا نامید شد، اما با اشاره تلویحی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی تحت عنوان جریان‌های چپ سیاسی داخل انقلاب گفت حساب این افراد را باید از ضد انقلاب جدا کرد و افزود جای آن دارد که این آقایان که در حوادث انتخابات اعتراض‌هایی داشتند به هوش آیند و راه خود را از این جریان به گفته او زشت جدا کنند. گفته هایی که فعالان سیاسی در طیف مقابل آن را راهگشای بحران نمی دانند. پیش از این هم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شرکت در تظاهرات اعتراضی را محاربه نامیده و گفته بود نیروی انتظامی دیگر با معترضان مدارا نخواهد کرد. اما معترضان ادامه حضور خود را در خیابانها برگ برندهی برای پیشبرد خواستهای خود می دانند. اعتراض‌های خیابانی از جمله در عاشورا از سوی با سرکوبی نیروهای مسلح و مأموران حکومتی روبرو شده و از سوی به رغم توصیه سران جناح اصلاحگرا میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در مواردی خشونت متقابل برخی از معترضان را در پی داشته است. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ضمن محکوم کردن آنچه اتفاقات ساختار شکنانه روز عاشورا نامید، خواستار پیشه کردن بردباری و اعتدال و مرزبندی با افراط و تفریط شد. محسن رضایی دبیر این مجمع و یکی از نامزدهای معترض انتخابات 22 خرداد هم خواستار دوری‌جویی از زدن اتهامات متقابل شد و گفت ابتدا آرامش را باید به کشور برگرداند و سپس به همه اختلافات در فرصت مناسب رسیدگی کرد. دعوتی که معلوم نیست در شرایط موجود چه تعداد از هواداران دولت یا مخالفان آن را بپذیرند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پخش تصویری از زیر گرفته شدن یکی از معترضان روز عاشورا توسط خودروهای نیروی انتظامی با واکنش‌های مسئولان پلیس ایران روبرو شده است. این تصاویر که ابتدا در سایت‌های اینترنتی منتشر شد، به سرعت در شبکه‌های خبری بین‌المللی نیز پخش شد و بارها مورد استفاده این شبکه‌های تلویزیونی قرار گرفت. سرتیپ احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز چهارشنبه با تکذیب خبر زیر گرفته شدن معترضان توسط خودروی نیروی انتظامی به خبرنگاران هشدار داد که سؤال بی ربط نپرسند. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز چهارشنبه در میان خبرنگاران حضور یافت و به پرسش‌های آنها درباره وقایع روز عاشورای تهران پاسخ گفت. او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که از او خواست تا درباره پخش تصاویری در برخی سایت‌های اینترنتی که زیر گرفتن معترضان روز عاشورا توسط خودروی پلیس را به تصویر می‌کشد توضیح دهد، گفته است که این از همان دروغ هاست و کسی حق ندارد این را تکرار کند. او همچنین خطاب به خبرنگاران گفته که آنها هم از این پس حق ندارند هر چیز بی ربطی را سوال کنند. احمدی مقدم از خبرنگاران خواست تا این موضوع که خودروی نیروی انتظامی مردم را زیر گرفته ثابت کنند. او تاکید کرده که تصاویر خودروی نیروی انتظامی را بیاورید و دروغ نگویید. هیچ تصویری وجود ندارد و تنها تصویر تصویری از خودروی نیروی انتظامی است که آتش گرفته و ماشین هم شناسایی شده است. او در این حال زیر گرفته شدن معترضان روز عاشورا با خودرو را تایید کرده، اما گفته از فردی که معترضان را با خودرو زیر گرفته بود از سوی پلیس شناسایی شد و مشخص شد که خودرو از صاحبش به سرقت رفته و پلیس در جهت شناسایی سارق است. احمدی مقدم در حالی کشته شدن معترضان بر اثر زیر گرفته شدن توسط خودروی نیروی انتظامی را زیر سوال برده که از دو روز گذشته سایت‌های اینترنتی و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی تصاویری از این حادثه را بارها پخش کردند که در آن دو وانت نیروی انتظامی ضمن برخورد با یکی از معترضان سه بار از روی بدن به زمین افتاده این مرد رد می‌شوند. اما زیر گرفته شدن این مرد توسط دو وانت نیروی انتظامی فقط محدود به این تصاویر ویدیویی نیست. شاهدان عینی این حادثه نیز زیر گرفته شدن این مرد توسط خودروهای نیروی انتظامی را تایید می‌کنند.
ما تو میدون ولیعصر بودیم، نفش میدون وایساده بودیم که یکی از وانت‌هایی که مال پلیس و نیروی انتظامی بود که آرم هم روش حک شده بود به یکی از شهروندان تیراندازی کرد و از روش رد شد که صحنه خیلی تلخی بود.
با وجود گذشت چند روز از وقایع روز عاشورا، هنوز آمار درستی از کشته شده‌های این وقایع منتشر نشده. دادستان تهران روز سه‌شنبه تعداد کشته شده‌ها را 7 نفر اعلام کرد، حالانکه روز چهارشنبه سرتیپ احمدی مقدم تعداد کشته شده‌های آن روز را 5 نفر اعلام کرده که به گفته او 1 نفر با ضرب چاقو، 2 نفر بر اثر تصادف با خودروی مسروقه و 1 نفر نیز بر اثر پرتاب از بلندی جان باختند. در همین حال برخی سایت‌های اینترنتی به استناد بولتن ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا تعداد کشته شده‌های روز عاشورا در سراسر کشور را 37 نفر اعلام می‌کنند.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. و ما کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری معترض در ایران، در روز عاشورا واکنش‌های متفاوتی را بین مسئولان به وجود آورده است. برخی آن را تروری از پیش برنامه ریزی شده خواندند و پاره‌ای به عنوان یک اتفاق مشکوک از آن یاد می‌کنند. شاهدان عینی که صحنه شلیک به سوی خواهرزاده میرحسین موسوی را دیدند، روایت متفاوتی با مسئولان دولتی از جمله نیروی انتظامی دارند. آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی دارد به این دیدگاه‌ها.
صبح چهارشنبه ماموران امنیتی از خانواده سید علی موسوی، خواهرزاده آقای میرحسین موسوی، خواستند تا در سکوت و بدون جلب توجه رسانه‌ها پیکر او را تحویل بگیرند. خبرگزاری جنبش راه سبز جرس گزارش داده که پیکر خواهرزاده میرحسین موسوی در بهشت زهراست و آیین دفن او در حال اجراست. سید علی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، یک شنبه گذشته روز عاشورا کشته شد. در مورد نحوه کشته شدن او، مقامات دولتی به سرعت واکنش نشان دادند و موارد مختلفی را بیان کردند. نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای در این مورد اعلام کرد که سید علی موسوی بدون اینکه در صحنه اغتشاشات حضور داشته باشد، در یکی از خیابان‌های فرعی تهران در خیابان شادمان حدود ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر روز ششم دی ماه در حین حرکت به دست سرنشینان یک دستگاه خودرو با سلاح گرم هدف ترور قرار گرفته که به علت تأخیر در انتقال به بیمارستان دچار خونریزی شدید شد و فوت کرده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان حسین شریعت مداری در نخستین واکنش به این موضوع در سرمقاله این روزنامه با اشاره به این ماجرا که در این ترور میرحسین موسوی نقش مستقیمی داشته است نوشته، دشمنان وحشی و خونریز و مأموران حلقه به گوش اسرائیل هستند که حتی از برنامه ریزی برای کشتن خواهرزاده خود نیز دریغ نمی کنند. خبرگزاری دولتی فارس هم در گزارشی ضمن مقایسه این موضوع با کشته شدن ندا آقاسلطان در نارامی‌های خرداد ماه گذشته اعلام کرده که این موارد دستمایه هجمه‌های تبلیغاتی رسانه‌های ضد ایرانی علیه کشور است. در این گزارش از زبان یک مقام آگاه می‌خوانیم که خواهرزاده آقای موسوی در محیطی خارج از اغتشاشات با فاصله زیادی از درگیری‌ها در جریان یک برنامه کاملاً مشکوک به قتل رسیده است. به گفته این مقام آگاه، همزمان با تلاش اغتشاشگران برای ایجاد ناآرامی در تهران و حمله به هیئت‌های مذهبی، چند نفر از افرادی که تاکنون هویت اصلی آنها مشخص نشده، اقدام به تعقیب و هدف قرار دادن خواهرزاده آقای موسوی کردند. این مقام آگاه افسوده این چند نفر که سوار بر یک خودروی شاسی بلند بودند، مثل پروژه ندا آقاسلطان، بعد از شناسایی علی موسوی در اطراف منزلش که در یک محله خلوت بوده، او را هدف گلوله قرار داده و گلوله شلیک شده از یک سلاح مخصوص ترور خارج شده که بعد از شلیک از فاصله چند متری به کتف خواهرزاده موسوی برخورد می‌کند و مهاجمان فرار می‌کنند. اما خبرگزاری فارس نوشته چند نفر از حاضرین در اون منطقه که قصد انتقال او به بیمارستان را داشتن، بعد از آنکه خواهرزاده موسوی خودش را معرفی کرده، از ترس متهم شدن در این واقعه مشکوک او را در حوالی یک پارک در خیابان شادمان رها می‌کنند و در نهایت مجروح در حال انتقال به بیمارستان از دنیا می‌رود. این گزارش افسوده مالک خودروی مذکور احضار شد و در یک جلسه بازپرسی گفته که ماشین او چند روز پیش از این دزدیده شده بود و او تاکنون موفق به پیدا کردنش نشده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام آگاه سلاح مورد استفاده مهاجمان به علی موسوی را غیر سازمانی و مخصوص تیم‌های ترور معرفی کرده است. اما خبرگزاری جنبش راه سبز جرس بر اساس گزارش شاهدان عینی آورده است که روز عاشورا حوالی ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر یک اتومبیل پاترول مشکی رنگ با 4 سرنشین لباس شخصی با سرعت به سمت مردمی که در خیابان شادمان حضور داشتند یورش برده و بعد از زیر گرفتن 2 نفر از روی یکی از آنها به طور کامل رد شده و در طول حرکت فرد مسلح به کلت در اتومبیل چندین گلوله به سمت مردم شلیک کرده. سپس دور زده و به سمت خیابان آزادی برگشته است. بعد از رفتن پاترول چند نفر زخمی و تیر خورده روی زمین افتاده بودند که مردم به کمک آنها رفتند. خبرگزاری جرس اضافه کرده با توجه به شواهد خواهرزاده میرحسین موسوی هم در همین منطقه تیر خورده بود. جرس در نهایت گفته است طبق مشاهدات شاهدان عینی شخص ضارب که با کلت به مردم شلیک میکرد جوانی 19-20 ساله با ریش و سبیلی کم پشت و لباس کرم رنگ بوده است. خبرگزاری جرس در انتهای گزارش خود گفته است سرنشینان این اتومبیل بعد از این ماجرا وارد اتوبان یادگار امام شدند و با نیروهای بسیجی مستقر در محل گفتگو کردند و بسیاری از اتومبیل‌هایی که در ترافیک اتوبان یادگار بودند این خودرو و سرنشینان آن را دیدند.
کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی تروری از پیش برنامه ریزی شده یا اتفاقی مشکوک؟ آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی داشت به دیدگاه‌های مختلف از جمله دیدگاه‌های شهود عینی و نیروی انتظامی. اما شما شنوندگان خوب ما، شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه دیدگاهی دارید؟
رژیم استبدادی اگه جرأت داره و بر حقه به مردم معترض و مخالف نظام خودش هم مجوز بده و تعهد کنه افراد بسیجی و لباس شخصی و نیرو انتظامی به مردم با گاز اشکاور و گوله حمله نکنن، بعد میبینه چند میلیون نفر تو تهران بدون خرج کردن ریالی پول یا وعده شغل و مال تو خیابونا حاضر میشن.
من یک آدم عامی هستم. آقای خامنه ای، تو که به اصطلاح خودت ولایت فقیه هستی، چطور به خودت و عواملت اجازه میدی در روز عاشورا حرمت عاشورا را بشکنن و جوانای این مملکت رو به خاک و خون بکشن؟ وای بر تو ای یزید زمان. خامنه ای، مطمئن باش این جنبش سبز قیام مختار است، تازه شروع شده.
اگر که زمان امام حسین یا آخوندهای الان رو کار بوده، همه گفتن در روز عاشورا امام حسین و 72 تن از یارانش به طرز مشکوکی کشته شدن. احتمالاً هم حضرت سجاد چون مریض بوده مشکوکه که این کار کرده باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
دوستان، شماره تلفن پیامگیر دیگر رادیو فردا 001-202-82-87-220 و تکرار میکنم 001-202-82-87-220. ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. و اما وزارت امور خارجه بریتانیا در پایان هر سال میلادی اسناد تاریخی 30 ساله پیش از این وزارتخانه را که شامل مکاتبات، اطلاع رسانی ها و مقالات تحلیلی است علنی می کند و در اختیار مورخین، روزنامه نگاران و پژوهشگران قرار می دهد. دکتر مجید تفرشی، مورخ و پژوهشگر رشته تاریخ که سالهاست از مشتری های پروپا قرص اداری اسناد وزارت خارجه بریتانیا است، چند سالی است که اجازه یافته جزو اولین گروهی باشد که میتواند چند هفته پیش از انتشار اسناد رسمی به آنها دسترسی داشته باشد. انتشار این اسناد تا صبح روز 30 دی ماه امروز غیرقانونی بود. شهران تبری امسال هم چون هر سال در اولین فرصتی که این اسناد اجازه پخش یافتند با دکتر مجید تفرشی گفتگو کرده است. میشنویم.
مجموعه اسناد علنی شده امسال وزارت خارجه بریتانیا مربوط به 40 روز پیش از پیروزی انقلاب و 2 ماه و 20 روز پس از آن است. به گفته دکتر مجید تفرشی، این اسناد شامل 113 پرونده است که در مجموع حدود 14800 صفحه می شود. با وجودی که هر 30 سال یک بار اسناد وزارت خارجه باید علنی شود، اما این وزارتخانه اجازه دارد باز هم از انتشار بخش‌هایی از اسناد که آن را مغایر منافع ملی کشور بریتانیا می‌داند خودداری کند. امسال از انتشار 9 پرونده درباره ایران که قریب به 1500 صفحه است جلوگیری شده و تا 10 سال دیگر این بخش از پرونده‌های ایران محرمانه خواهد ماند. در گفتگو با دکتر مجید تفریشی ابتدا می‌پرسم شما پس از مطالعه این اسناد اونها رو در 10 مقاله مرتب کردین. البته مطالب خیلی زیاده و خیلی جالب همشون و همه رو نمیتونیم در یک گفتگوی رادیویی بپوشونیم. شما همونطور که گفتید در 10 مقاله این مطالب رو مطرح کردید. در بخش سوم مطالبی که یاد میکنید مربوط به کالبد شکافی سقوط نظام پادشاهی و پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی. شاه بیتای این قسمت به خصوص درباره پیروزی انقلاب چی بوده؟
بله، پس از اینکه حکومت پادشاهی سرنگون میشه، گروه های مختلفی در هیئت حاکمه بریتانیا و دولت بریتانیا از وزارت خارجه گرفته تا نخست وزیری و وزارت دفاع شروع میکنن به تحقیق درباره آنچه که در ایران پیش اومده. از دو منظر، یکی اینکه علل تسریع این سقوط رو بررسی کنن و قفلتی که چه نخبگان سیاسی ایران در داخل و چه دیپلمات‌های غربی در خارج داشتن راجع به سقوط نظام پادشاهی و سرعت غیرقابل پیش بینی که این سقوط داشته از یک سو، و از سوی دیگر آلترناتیو مذهبی که به قدرت رسیده بوده و پیش بینی نشده بوده توسط نیروهای غربی و نخبگان سیاسی داخل. چون اغلب وقتی شما گزارش‌های 10 سال قبل از پیروزی انقلاب رو در ایران میبینید، اکثرا از نیروهای چپ به خصوص گروه های مسلح چپ و طرفداران شوروی و گروه های ملی و سکولار به عنوان گروه های خطرناک علیه حکومت پهلوی یاد میشه و گروه های مذهبی به ندرت جایی در این تحلیل ها و ارزیابی های خطر برای حکومت پهلوی دارند. این دوتا جنبه در این اسناد بررسی می شد. یکی از مهمترین گزارش هایی که ما داریم گزارش تفصیلی خداحافظی سر آنتونی پارسونز هست، سفیر سابق بریتانیا در ایران، که تقریبا یک ماه، کمتر از یک ماه قبل از پیروزی انقلاب ماموریتش در ایران به پایان می رسه و به لندن برمیگرده و جانشین او سر جان گراهام میشه. پارسونز گزارش خداحافظی داره. در اون گزارش خداحافظی بررسی میکنه عللی که به انقلاب ایران و به تسریعش کمک کرد. مهمترین مسئله که به اون اشاره میشه در گزارش پارسونز اینه که شاه و اطرافیانش اگرچه از نظر هیئت حاکمه که هیئت حاکمه مقبول و مورد تایید غرب داشتن و در تعامل خوبی با غرب بودن، ولی در داخل کشور نتونسته بودن خوب مردم رو راضی کنند که نماینده واقعی کشور هستند و در واقع مردم عادی یا توده های جامعه احساس همدلی و همگرایی با حکومت هیچ وقت نداشتند، به ویژه بعد از 1973 که قدرت و ثروت حکومت ایران به مراتب افزایش پیدا کرد. تقریبا حکومت به جایی رسید که نیازی به کسب پشتیبانی مردم برای تحکیم حکومت نمیدید و در نتیجه وقتی که در سال 1974-75 اوغلای حکومت پهلوی به شاه پیشنهاد کردند که بهتر است به موازات توسعه اقتصادی دست به توسعه سیاسی و آزادی‌های سیاسی بزنه، این مال قبل از روی کار اومدن پرزیدنت کارتر است. شاه ضمن اینکه ظاهرا این مسئله رو قبول میکنه، ولی عملا خلاف این عمل میکنه و همون احزاب نیمبند ایران نوین و مردم رو هم منحل میکنه و حزب رستاخیز رو تأسیس میکنه که به گفته بسیاری از تحلیلگران و به خصوص دیپلمات بریتانیایی که اسنادشون موجوده در این گزارش ها، یکی بزرگتر اشتباه استراتژیک شاه بود و اشتباهی بود که اگر شاه اگر به موقع 2 یا 3 سال زودتر میتونست کاری براش میکرد، شاید لااقل برای میان مدت حکومت خودش رو تداوم ببخشید و تضمین میکرد و به قول پارسون در این سند میتونست بکشونه خودش رو به اواسط دهه 80 و بعد اونجا به آرامی حکومت رو به سر خودش تفویض بکنه و به آرامی کنار بره، که این اتفاق البته رخ نداد.
مجید تفرشی مورخ در بریتانیا به پرسش های شهرانه طبری از رادیو فردا پاسخ میداد. و بیش از این شما را در انتظار نمی گذاریم. ورزش دوستان عزیز، فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
در دومین روز پیکارهای فوتبال 4 تیمی قطر، تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز به دیدار تیم ملی مالی رفت. ایران در اولین بازی 3-2 مغلوب قطر شد. آخرین بازی تیم ملی با تیم ملی کره شمالی در روز شنبه است. ایران از سال 1972 تا کنون در برابر کره شمالی شکست نداشته. مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس و خبرگزاری فارس اعلام کرد که این باشگاه از حوار محمد، بازیکن عراقی این تیم، به فیفا شکایت خواهد کرد. بعد از بازگشت دیرهنگام حوار محمد از تعطیلات نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران و سپس قهر و بازگشت دوباره به عراق، مدیر حقوقی تیم پرسپولیس گفت: تا به امروز سعی کردیم همه چیز با صلح و دوستی به پایان برسد. کارهای اولیه برای اقدامات جدی از طریق فیفا آماده شده است. پایان نقل قول. با اعلام آمادگی انگلیس، اتریش و لهستان برای حضور در رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی کلاس آ در کیش، فدراسیون شمشیربازی ایران تعداد تیم‌های مهمان را 16 کشور اعلام کرد. نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جام جهانی کیش در دو اسلحه سابر و اپه در روزهای 19 و 20 دی ماه در سالن المپیک جزیره کیش برگزار خواهد شد. در دوره‌های گذشته آمریکا نیز در این رقابت‌ها شرکت داشت که سال پیش به نمایندگان این کشور روادید ورود به ایران داده نشد. برای آمادگی بیشتر در رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا، تیم والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های ایتالیا حضور می‌یابد. قرار است این تیم در ترکیه و صربستان هم اردوی آماده سازی برپا کند. رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا قرار است در اردیبهشت ماه آینده در تهران انجام شود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در کنار حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا میزبانان شما در نیم ساعت آینده. و نیمه دوم مجله شامگاهی امروز چهارشنبه اختصاص داره به تازه ترین خبرها و مجله اقتصادی هفته. اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از حسین قویمی.
با درود فراوان، نووی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر امروز شدت خشونت بکار رفته در سرکوب معترضین در ایران را و افزایش شمار کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت شدگان را تکان دهنده خواند. خانم پلای افزود اطلاعات موجود بار دیگر حاکی از رفتار بیش از حد خشونت آمیز ماموران امنیتی و نیروی بسیج است. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سازمان عفو بین‌الملل نیز سرکوب خونین معترضان را محکوم کردند. در خبر دیگر، فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا میگوید از همه کشورهای اروپایی خواسته است تا سفرای جمهوری اسلامی را در پایتخت‌های خود برای اعتراض به سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا احضار کنند. وزیر خارجه ایتالیا افزود همزمان از ریاست اتحادیه اروپا خواسته است تا به طور رسمی در این زمینه با دولت ایران تماس بگیرد. آقای فراتینی همچنین گفت که مذاکراتی میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای هماهنگی در این باره در جریان است. در خبری دیگر و در پی انتشار گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره معامله قزاقستان برای فروش مخفیانه 1350 کیلوگرم سنگ اورانیوم پالایش شده یا کیک زرد به ایران، وزارت خارجه قزاقستان در بیانیه این گزارش را القاعات بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک هم با انتشار بیانیه‌ای این خبر را ساختگی دانست. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش هشدار داده است که صدور سنگ اورانیوم پالایش شده به ایران ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. در خبری دیگر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید خودرویی که در روز عاشورا به گفته او اغتشاشگران در تهران را به زیر گرفت دزدیده شده بود. او افزود مالک این خودرو شناسایی شده و معلوم شده که سارق اقدام به این کار کرده است. اسماعیل احمدی مقدم در مورد فیلمی که در سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های جهانی منتشر شده و دو وانت نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که از روی یکی از معترضین رد می‌شوند، خطاب به خبرنگاران گفته است دروغ نگویید، هیچ تصویری وجود ندارد و دیگر از این سال‌های دروغ نپرسید. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین تهدید کرده است که دوره مدارا به پایان رسیده و پلیس از این به بعد با کسانی که آنها را آشوبگران خواند برخورد شدیدی خواهد داشت. او همچنین از بازداشت 500 نفر در روز عاشورا خبر داده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی به نقل از بلوتن ویژه خبرگزاری دولتی ایرنا، تعداد کشته شدگان روز عاشورا در شهرهای مختلف ایران 37 نفر بوده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پیامدهای نارامی های سیاسی بر اقتصاد، افزایش واردات میوه و مشکلات تولید کنندگان داخلی میوه، سقوط شاخص های بورس و حجم معاملات بورس تهران. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا و ناآرامی‌های سیاسی 6 ماه گذشته، اکنون این پرسش مطرح است که پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران اصولاً شانسی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی جرأت سرمایه‌گذاری خواهند داشت یا نه؟ چه برسد به آمادگی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه می‌گوید ریسک اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه در رتبه 16 و در جهان در مقام 124 قرار گرفته است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه 9 معیار تعیین می‌کند، 50% از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می‌داند، در حالی که 50% دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، پرسیدم با توجه به این گزارش تأثیر رویدادهای سیاسی بر رفتار اقتصادی شهروندان چه خواهد بود؟
این اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده مربوط به شرایط جاری نیست، مربوط به گذشته است. یعنی اگر مرکز پژوهش‌ها توجه می‌کرد به شرایط فعلی ایران، قطعاً ریسک سیاسی رو بالاتر می‌دونست و ریسک‌هایی مثل ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک ارزی هم بر اون می‌افزود. سرمایه‌گذاران خارجی برای ارزیابی چگونگی سرمایه‌گذاری در یک کشور معمولاً به چند نکته توجه زیادی نشون میدن و یکی نرخ به اصطلاح بازده یا بازگشت سرمایه است. در شرایط فعلی مسئله ریسک اقتصادی تنها نیست، بلکه ما در شرایط رکود تورمی وجود داریم و ریسک بالا، ریسک فزاینده و شرایط رکود تورمی که هر لحظه تعمیق میشه تأثیر میگذارد در ارزیابی سرمایه گذاران خارجی، هم از بانک ها یا به هر حال بنگاه های تجاری که تجدید نظر میکنن در داوریشون نسبت به ایران. مثلا مؤسسه ATN یا اون به اصطلاح مؤسسه دولتی ریسک سوئد در مورد اقتصاد ایران و شرایط فعلیش هم ارزیابیش رو تجدید نظر کرده درش و میزان ریسک ایران رو بالاتر ارزیابی میکنه امروز.
در اینجا البته الان با توجه به رویدادهای چند روز اخیر این پرسش مطرح هست که خب چه تأثیری این وقایع سیاسی ایران به خصوص در چند روز گذشته که یک سطح دیگری پیدا کرده در فرایند اقتصادی اصولا در ایران خواهد داشت؟
شرایط فعلی باعث فرار سرمایه میشه، هم از سرمایه بلند مدت و حتی سرمایه جاری. فرار سرمایه در ایران خودش یک شاخصی است برای سرمایه گذاران خارجی. یعنی سرمایه گذاران خارجی ابتدا نگاه میکنن ببینن اون به اصطلاح کشفلو به داخل یا خارج ایران شرایطی چطوره. در صورت میکه این وضعیت طوری باشه که ببینن که سرمایه داره خارج میشه، هم یعنی شرایطی که ما الان شاهدش هستیم، اونها تمایل زیادی نشون نمیدن به سرمایه گذاری در ایران. بر اساس تازه ترین اطلاعات بانک مرکزی، رکود در ایران دائما تعمیق میشه. این رکود به معنی کاهش سرمایه گذاری و کلن کاهش فعالیت های اقتصادی. شاخص هایی که بانک مرکزی ایران اخیرا نشون داده ناشی از اینه که به هر حال ما نه تنها رشد اقتصادی نخواهیم داشت، بلکه فعالیت های اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و سرمایه گذاران خارجی نسبت به این اطلاعات بی‌طرف نیستن، بلکه بر اساس یکی از شاخص های مهمشون برای اینه به ببینید اینکه دولت در شرایط فعلی قدرت مدیریتش رو از دست داده و ما می‌بینیم که کشمکشی که در جناح راست وجود داره باعث شده که دولت نتونه لوایح خودش رو به تصویب برسونه. بنابراین دولت اساساً مدیریتش بسیار ضعیف شده و باعث به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی است که به میزان زیادی دولتی است، با از کار افتادن مدیریت دولت در واقع یکی دیگه از شاخص‌های مورد توجه بانک‌های بین‌المللی هم چندان مطلوب به نظر نمی‌رسه.
ولی خب با همه اینها رئیس کل بانک مرکزی میگه که این بانک در حال مذاکره با بانک‌های خارجی است که بیان در ایران شعبه باز کنند. این رو میشه جدی گرفت اصولاً تو این شرایط سیاسی و اقتصادی ایران؟
من با توجه به اون چند شاخص رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی ریسک و پتانسیل نسبی رشد اقتصادی و همچنین فساد مدیریت، بر اساس این شاخص‌ها من گمان نمی‌کنم بانک‌های خارجی تمایلی نشون بدن. بخصوص این شاخص آخر که من خدمتتون عرض کردم، به این جهت که یک بانک در شرایطی میتونه سرمایه گذاری کنه در کشور دیگه که در واقع یک شرایط برابری داشته باشه با بانک‌های داخل اون کشور. ما می‌بینیم چنین چیزی امکان نداره در ایران. چرا؟ بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی در ایران تبعیض هست و سرمایه گذاری بانک‌های خارجی در ایران هم در واقع یک مشکلی به اسم تبعیض خواهد داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی با انتشار آمار واردات میوه در 8 ماهه گذشته نوشتند که واردات میوه در این مدت در مقایسه با سال پیش حدوداً 2 برابر شده است. برابر این آمارها، تا پایان آبان ماه حدود 700 هزار تن میوه به ارزش نزدیک به 370 میلیون دلار به کشور وارد شده است. افزایش واردات میوه در حالی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان میوه و دیگر محصولات کشاورزی توانایی برداشت و فروش محصولات خود را ندارند. به گفته یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در ایران، دولت از بخش کشاورزی حمایت کافی نمی‌کند و در بسیاری از موارد تولید محصولات کشاورزی و دامی سودآوری ندارد، بدین معنی که تولید کشاورزان هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و تنها یارانه‌های دولتی است که این محصولات را سودآور نشان می‌دهد. همزمان مدت هاست در ایران بر سر سیاست وارداتی و از جمله سیاست واردات مواد غذایی و کشاورزی بحثی جدی در جریان است که چرا دولت با دادن اجازه برای واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی باعث ماندن محصول داخلی بر روی دست تولید کنندگان می شود. این پرسش را با هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، در میان گذاشتم و از ایشان پرسیدم سیاست وارداتی دولت بر چه مبنایی شکل گرفته است.
دلایل متعددی داره، اما شاید دو دلیل که برجسته تر هستند عبارت هستند از محیط تورمی اقتصاد از یک طرف و ساختار اقتصاد سیاسی کشور که بسیار رانتی هست. الان تورم در کشور از مرز 30% گذشته و به نظر میرسه دولت آسان‌ترین راهی که برای کنترل تورم انتخاب کرده این هستش که با واردات کالاهای کشاورزی افزایش عرضه فشار تورمی رو کم بکنه. از طرف دیگه ساختار اقتصادی سیاسی کشور هم این امر رو ترغیب میکنه، به خاطر اینکه در ارکان حکومت بخش بزرگی از اون به فعالیت‌های تجاری میل بیشتری دارن تا فعالیت‌های تولیدی، بنابراین منافع اونها در رونق تجارت و بار به خصوص واردات هستش و این امر سیاست دولت رو که برای کنترل تورم در پیش گرفته ترغیب میکنه. اما این سیاست تورمی دولت سیاست مناسبی نیست و نهایتاً موجب تضعیف بخش کشاورزی میشه.
خب اگر بخواد دولت یک سیاست به اصطلاح درست رو در پیش بگیره چه کار میتونه بکنه در مقابل بخش کشاورزی؟
مشکل بخش کشاورزی ما نهایتاً این هستش که سودآوری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها، به خصوص بخش‌های مثل خونه‌سازی، فعالیت‌های تجاری، بساز و بفروشی غیره بسیار پایین‌تر هستش و این امر موجب میشه که سرمایه و کسایی که دنبال فعالیت‌های اقتصادی هستن برای تحصیل سود بیشتر به سمت فعالیت‌های پرسود برن، یعنی از کشاورزی خارج بشه سرمایه و به سمت خونه‌سازی بره، به سمت بساز و بفروش بره، به سمت تجارت بره. یکی از دلیل‌های این امر که سودآوری در بخش کشاورزی پایین هستش سیاست‌هایی هستش که دولت داره دنبال می‌کنه. برای مثال وقتی دولت با به مقدار زیادی پول نفت رو در اقتصاد تزریق میکنه، این باعث میشه که تورم بالا بره. منتها تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن مثل خانه سازی طبیعتاً بسیار بیشتر خواهد بود. برعکس در بخش هایی که واردات پذیر هستند مثل کشاورزی تورم کمتر خواهد بودش. بالا بودن تورم در اون بخش هایی که واردات پذیر نیستن باعث میشه قیمت ها در اون بخش ها بالاتر باشه، یعنی سوداوریش بیشتر باشه. از طرف دیگه سیاست های دیگه ای هم دولت دنبال میکنه، مثل فرض بکنید برای حمایت از صنایع تعرفه ها رو بالا میبره، ولی در بخش کشاورزی این تعرفه ها بالا نیستش. در نتیجه باز دوباره سوداوری در بخش غیر کشاورزی در مقایسه با بخش کشاورزی بالاتر میره. همینطوری که خدمتتون عرض کردم، ساختار اقتصادی کشور هم که بسیار رانتی هستش و بیشتر به خصوص در ارکان حکومت بر پایه تجارت استوار هستش، این گرایشات رو در سیستم ترغیب و تشدید میکنه و نتیجهش این هستش که سوداوری در بخش کشاورزی افت میکنه، سوداوری در بقیه بخش ها بالا میره و موجب انتقال منابع اقتصادی، خروج منابع اقتصادی از بخش کشاورزی میشه.
یک انتقاد دیگری که به دولت میشه این که به بخش کشاورزی یارانه کافی نمیده، در حالی که دولت با در نظر گرفتن اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در نظر داره که بخشی از یارانه های موجود رو هم لغو کنه. اون وقت با توجه به بحثی که در اروپا هست بر سر یارانه دادن به کشاورزان اروپایی که سالهاست حداقل در آلمان بحث هست، در فرانسه بحث هست، آیا دولت نباید این یارانه ها رو به کشاورزان بده تا این محصولات کشاورزی رو قابل رقابت با کالاهای خارجی بکنه؟
ببینید، در مورد یارانه ها، بخش عظیم یارانه هایی که در کشور داده میشه مربوط به بخش انرژی هستش، شاید نزدیک به 70% مربوط به اون باشه. تنها بخش کوچیکی مربوط به یارانه های بخش کشاورزی میشه. در اون هم این یارانه ها ساختارش معمولا غلط هستش، بیشتر مشکل بر سطح ساختار هستش تا سطح این یارانه ها. فرض بکنید اگر شما یارانه به نون بدید، استفاده از نون خشک برای تغذیه دام مغروم به صرفه خواهد شدش و این به اتلاف منابع هستش. بنابراین این فقط بحث بر سر سطح یارانه ها نیستش، بلکه بحث بر سر ساختار یارانه ها هستش. سیاست هدفمند کردن یارانه ها اگر درست انجام بگیره، اولا باید در این بخش اون 70% که مربوط به انرژی میشه رو هدف قرار بده، در بقیه اون 20% 30% هر چقدری که هستش که احتمالاً تا بخش کمیش کوچکتری از اون هم تازه به بخش کشاورزی مربوط میشه، در اونجا باید اوغلایی سازی بشه که ساختار اونها، شکل و ترکیب اونها بهینه بشه که مثلا ما در شرایطی قرار نگیریم که مثلا برای تغذیه دام از نون پخته شده استفاده بکنن یا نون خشک استفاده بکنن. این ساختارها هستش که غلط هستش، ولی در مجموع بخش کشاورزی ما به حمایت احتیاج داره. اما بیشتر از اینکه این حمایت جنبه یارانه‌ای داشته باشه، در درجه اول باید از انجام سیاست‌های غلطی که اشاره کردم خودداری بکنم، در درجه دوم باید سطح باروری سرمایه را در بخش کشاورزی بالا ببرم و مسئله یارانه دادن شاید راه حل دهم بیستمی باشه که در این لیست اولویت‌ها قرار می‌گیره. اولویت‌های بسیار مهمتری وجود داره برای اصلاح بخش کشاورزی. برای تعدیل این مسئله باید دولت از این سیاست‌ها اجتناب بکنه، ساختار اقتصادی سیاسی خودش رو تغییر بده، به سمت اهداف غیر رانتی بره. حالا اینکه به چه صورت این کار انجام میگیره که خب بحث مفصلیه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی را از همکارم آزاده اسدی میشنوید.
به گفته که حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز جدی می شود و احتمال دارد برخی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ تعطیل شوند. به گفته این مقام بانک مرکزی، این بانک از تمام ابزارهای خود برای برخورد با مؤسساتی که از این پس به فعالیت‌های خارج از نظارت این بانک ادامه می‌دهند استفاده می‌کند و هماهنگی‌های لازم در این باره با دستگاه قضایی انجام شده است. به گفته آقای تهرانفر، بانک مرکزی با هدف حمایت از مؤسسات مجاز و بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران با ارگان‌های مختلف هماهنگ شده است تا با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد کند و ممکن است در پروسه این جراحی بزرگ برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که در ظاهر بزرگ ولی پوشالی هستند تعطیل شوند. مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نامی از این مؤسسات غیر مجاز نبرد، اما گفت اسامی مؤسسات مالی فاقد مجوز به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه گفته بود که صندوق‌های قرض‌الحسنه با کارکرد صنفی، تک واحدی و صندوق‌های مستقر در مساجد فعلا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، به شرطی که فقط در بخش موضوع قرض‌الحسنه فعالیت کنند. اما چنانچه این صندوق‌ها تسهیلات با نرخ سود بانکی ارائه دهند، از فعالیت آنها جلوگیری شده و با آنها برخورد خواهد شد. تهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با انتشار مقاله‌ای در سایت اقتصاد ایرانی که زیر نظر وی اداره می‌شود، با انتقاد از سیاست دولت درباره مدیریت شرکت‌های خصوصی شده می‌نویسد: توزیع سهام عدالت تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی انجام می شود. بنابراین باید به تناسب سهام واگذار شده کرسی‌های هیئت مدیره کارخانجات واگذار شوند، از نمایندگان دولتی خالی شده و در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد. در حالی که در مورد شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها سهام عدالت است، این اصل رعایت نشده و کرسی‌های هیئت مدیره کارخانجاتی که در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع شده، همچنان در اختیار دولت است. به نوشته آقای مظاهری، این روش مغایر با قانون و مقررات خصوصی سازی و حتی ضوابط برنامه اعطای سهام عدالت است و در صورت تصویب و ابلاغ آن امکان لغو آن وجود دارد. آقای مظاهری می نویسد توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام می تواند توجیه یا هدف توزیع عمومی سهام باشد، ولی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران مولد بخش خصوصی کاملا بدیهی است که حضور هرچند اندک دولت در ترکیب سهامداران بنگاه‌های اقتصادی به مفهوم تداوم نفوذ قابل ملاحظه دولت در بنگاه‌های مذکور است و امکان شکل‌گیری مدیریت حرفه‌ای و با صلاحیت در بنگاه را که هدف اصلی خصوصی سازی است از بین می برد. آقای مظاهری در مقاله خود نسبت به پیامدهای ناشی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت هشدار داده و می نویسد تداوم این امر می تواند عمق مشکلات را بیشتر کند و زمینه پدید آمدن بحران‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند، زیرا دولت در تلاش است بر سهامی مدیریت کند که خود مالک آن نیست و صاحبان سهام هم وکالتی به او ندادند. در این میان یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم با انتقاد از سیاست‌های خصوصی سازی دولت گفت روش‌های موجود در مورد واگذاری به مشکل برخورده و در واقع اصل 44 در چنبره افتاده که دولت از این جیب خود برداشته به آن جیب دیگر می‌گذارد. به گفته یه رئیس اتاق تهران، انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود به بازی‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که فرایند خصوصی سازی و اجرای اصل 44 را ناکام کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، میگوید با اصلاح ماده 85 لایحه هدفمند کردن یارانه ها، سازمان هدفمند کردن یارانه تشکیل می شود. به گفته وی، شب گذشته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تصمیم گرفت یک سازمان تحت عنوان سازمان هدفمند سازی یارانه ها با ماهیت شرکت تشکیل دهد. بنابراین تصمیم مجموع درآمدهایی که از هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز شده و برای باز توزیع بین مردم و برای تولید کنندگان تخصیص پیدا می کند. به گفته آقای مصباحی مقدم این شرکت یک مجموعه عمومی متشکل از وزرای مربوط که عنوان آنها در این لایحه ذکر شده خواهد داشت و اساسنامه آن توسط هیئت دولت تصویب شود. این شرکت موظف شده هر 6 ماه یک بار به کمیسیون برنامه بودجه گزارشی از کار خود ارائه کند. تغییرات در این لایحه هفته آینده به مجلس تقدیم می شود تا درباره آن تصمیم گرفته شود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در هفته‌های گذشته شاخص‌های بورس و حجم معاملات روزانه در پی تنش‌های اجتماعی و سیاسی سقوط کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بورس تهران شاخص کل بازار سرمایه 20 روز معاملاتی آذر ماه را با 15 روز منفی و 5 روز مثبت سپری کرده است و ارزش و حجم سهام معامله شده نیز نسبت به ماه گذشته از افتی 91% برخوردار بوده است. از سوی دیگر شمار خریداران سهام با حدود 42% و شمار دفعات معامله هم با نزدیک به 60% کاهش روبرو شده است. از علیرضا احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران از دلایل این کاهش پرسیدم.
اصولا به طور سنتی تهران هر ساله از آذر ماه تا پایان زمستان با یک رکود نسبی و افت معاملات و کاهش میزان خریداران حقیقی و حقوقی مواجه میشه و این چیز غیر طبیعی نیستش، اما این سال آذر ماه یه مقدار افت شدیدتر بود که بخشی از دلایل و انگارش برمیگرده به مسائل سیاسی و مسائل هسته‌ای و مسئله تحریم بنزین ایران و برخی دیگه برمیگرده به رشد شدید قیمت سهام بورس تهران در تابستان و اوایل پاییز سال 88 که لازم بود در آذر ماه 88 برخی قیمتایی که بیش از اندازه رشد کرده بود تصحیح بشه و نزول پیدا بکنه و به قیمت واقعی خودش برسه. اما امروز در واقعی که من دارم با شما صحبت میکنم بورس رونق بهتری نسبت به دیروز سه‌شنبه پیدا کرد و من تصور میکنم چون قیمت‌ها در بسیاری از سهام‌ها به کف خودش رسیده و به ارزندگی خرید نزدیک شده با استقبال خریداران در هفته‌های آینده مواجه خواهد شد. بنابراین ما یک رونق ناپایدار و کننده رو در هفته‌های آینده در بورس تهران خواهیم داشت، اما به طور قطع نزول و سقوطی که در ماه آذر ماه 88 داشتیم رو در دیما و بهمن ماه 88 نخواهیم داشت.
در گزارش‌ها اومده که هجوم دارندگان سهام برای نقد کردن سهام‌های خودشون بالا هست و از طرف دیگه تعداد خریداران نزدیک به 42% کاهش پیدا کرده و تعداد دفعات معاملات سهام هم 60% کاهش نشون میده. شما گفتین که این روند کاهش در آذر ماه و یا دی ماه معمولیه و هر سالی میشه، آیا در مقایسه با سالهای پیش امسال زیادتر نیست؟
این آمار فرماس نسبت به آمار ماهای گذشته، چون آمار آبان ماه و می آذر به طور رونق بود، مسلما وقتی در آذر با یک افت شدید مواجه میشه شاخص ها به چشم میاد. در مقایسه با سالهای گذشته اگر حساب بکنید بله، در مقایسه با سال 87 86 85 آمار آذر ماه امسال آمار بدی نیست، اما در مقایسه با دوران خیار طلایی و پر رونق بورس سالهای 77 تا 84 مسلما آمار بسیار بدیه. ضمنی که عرض کردم امروز چهارشنبه دارم با شما صحبت میکنم رونق به بازار مجددا برگشت، چون به هر حال بهترین آلترناتیو با توجه به رکود عمیق و وحشتناک در صنعت ساختمان، ارز، طلا و سایر بازارها در اقتصاد کشور به نظر میاد بازار سهام آراغ بهادار باشه. به عنوان نمونه من عرض کنم مثلا سهام شرکت صنایع ملی مثل ایران چند روزی است که با استقبال شدید خریداران مواجه شد. دلیلش هم این است که قیمت جهانی مس از حدود 4000 دلار در چند ماه گذشته به بالای 7200 دلار رسیده و این باعث گرایش شدید خریداران حقیقی و حقوقی به خرید سهام ملی مس شده.
شما اشاره کردین به رویدادهای سیاسی و تاثیرش، آیا تاثیر این التهابات سیاسی چند ماه اخیر بر بورس ملموس هست یا اینکه بازار بورس جدا از این رویدادهای سیاسی به کار خودش ادامه میده؟
ببینید بعد از انتخابات 22 خرداد 88 که کشور با چالش‌ها و گره‌های سیاسی مواجه شد، انتظار می‌رفت که بورس تهران با سقوط شدیدی مواجه بشه، اما در کمال تعجب اینگونه نشد. یعنی ما شاهد تابستان بسیار پر رونقی برای بورس تهران بودیم و پاییز هم
در ماه مهر و اوایل آبان بسیار بازار پررونقی داشتیم. سیل خریداران بسیار زیاد شد. میزان تقاضا از میزان عرضه سهام بسیار بالاتر رفت. شاخص رشد بسیار بالایی کرد. بخشش مربوط به سهام‌های هفته 44 بود. بخشش هم برمیگشت به رشد تقاضای خرید سهام از طرف سهامداران حقیقی و حقوقی. بنابراین برای خیلی از تحلیلگران و صاحب‌نظران بورس تجربه انگیز علی‌رغم این چالش‌ها و گره‌های سیاسی چطور بورس رشد کرد، می‌تونیم دلیلش رو این گونه ارزیابی و استنباط کنیم، چون بازارهای دیگه اقتصادی از جمله ساختمان در رکود بسیار عمیق و تاریخی و وحشتناکی به سر می‌برن، مسلما نقدینگی سرگردان کشور بخشش هجوم میاره به سمت بورس. چون آقای زرنگار بنا به اعلام بانک مرکزی نقدینگی سرگردان بخش خصوصی در سال 88 به رقم تاریخی 200 میلیارد دلار رسیده، مسلما اگر 1% این نقدینگی به سمت بورس هجوم بیاره شاخص‌های بورس به شدت حرکت می‌کنه و این چیز تعجب‌آوری نیستش.
با سپاس از همراهی شما به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگان. و ما دوستان با پایان مجله اقتصادی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز نزدیک می‌شوید. با این یادآوری که همکارم حسین قویمی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. من الهی روانشاد برای شما عصر و شامگاه خوش را آرزو می کنم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.